ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله علی خامنه‌ای به نامه حسن روحانی پاسخ داد. کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. ما بخشی از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ نامه حسن روحانی درباره اجرای شدن برجام را داد و در آن خاطر نشان کرد که نباید از آنچه به گفته او خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر به ویژه آمریکا نامیده غافل شد. به گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه‌ای نامه رهبر جمهوری اسلامی در 5 بند تهیه شده و در آن به پرداخت هزینه‌های سنگین برای به دست آوردن این معامله و مقاومت ملت ایران اشاره شده است. آقای خامنه‌ای همچنین خواستار نظارت بر عملکرد طرف مقابل در خصوص اجرای تعهداتش شده است. حسن روحانی روز گذشته 28 دی ماه و در پی اجرای شدن توافق هسته‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای نامه نوشته بود و مواردی از جمله رفع تحریم‌ها را دستاوردی برای ایران نامید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز 29 دی ماه به کلیات طرح جرم سیاسی رأی مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی این طرح صبح امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت و از میان 194 نماینده حاضر 120 نماینده به آن رأی مثبت دادند. مخالفانی که در جلسه امروز علیه این طرح صحبت کردند معتقد بودند که این طرح احتیاج به نظر کارشناسی بیشتری دارد. به گفته آنها در کلیات این طرح جرم سیاسی تعریف نشده است. موافقان نیز گفتند دولت تاکنون طرحی در این باره ارائه نکرده و مجلس نمیتواند بیش از این منتظر طرح دولت بماند. قوه قضاییه 11 سال پیش طرح جرم سیاسی را تدوین کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد، اما از آن زمان تاکنون این طرح بلا تکلیف مانده و تصویب نشده است. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، میگوید بخشی از اموال بلوکه شده ایران با موفقیت آزاد شده و چندین انتقال بین بانکی انجام شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به نقل از آقای سیف خبر داده ایران موفق شده بخشی از دارایی پولی خود را از بانکهایی در ژاپن و کره جنوبی به بانکهایی در آلمان و امارات متحده عربی منتقل کند. آقای سیف از میزان مبالغ جابجا شده صحبتی نکرده است. آقای سیف گفته با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در ابتدای هفته جاری میلادی ایران به مبلغی بالغ بر 32 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده خود دسترسی پیدا خواهد کرد. آغاز اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در روسیه با واکنش دوگانه روبرو شده است. دیپلمات‌ها این تحول را پیروزی خواندند و بر نقش کلیدی مسکو در حل این مسئله تاکید دارند، اما نوسانات بورس و ارز ملی روسیه بیان کننده این نگرانی است که لغو محدودیت‌ها در صادرات نفت و گاز ایران بر اقتصاد روسیه تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت. به گزارش آنا رایسکایا در همین باره توجه کنید.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند از یک سو به گسترش همکاری‌های مسکو تهران کمک کند و از سوی دیگر بازار جهانی انرژی را بیش از پیش تحت فشار بگذارد. در ادامه این بیانیه تشریح شد که اجرای طرح‌های دو جانبه در انرژی، کشاورزی، صنایع دفاع و سایر عرصه‌ها بر اقتصاد دو کشور تأثیر مثبت خواهد داشت، اما در مقابل افزایش صادرات نفت و گاز ایران باعث افزایش عرضه در بازار اشباع شده انرژی خواهد شد که کاهش بها و درآمد کشورهای صادرکننده را به دنبال خواهد داشت. یوگنی مینچینکا، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید که پایان انزوای بین المللی ایران همراه با چالش های متعدد برای اقتصاد روسیه است.
эту ситуацию чревато рисками для России, ибо Иран скорее
محدود کردن مسائل به قیمت جهانی نفت سهل‌انگاری است. مهمترین مشکل این است که به احتمال زیاد ایران به مکه سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد و این در حالی است که روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته و از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. در بازار انرژی نیز بحث صرفاً بر سر افت بهای نفت و گاز نیست، بلکه بیشتر بر سر آن است که دو کشور برای به دست آوردن مشتری به رقابت خواهند پرداخت. بی‌تردید مشارکت در حل مناقشه هسته‌ای ایران برای روسیه مهم و حتی واجب بود، اما در اقتصاد و بازار انرژی هزینه این گام را خواهیم پرداخت.
سه‌شنبه الکساندر تکاچوف وزیر کشاورزی روسیه در سفر به تهران درباره امکان افزایش حجم صادرات غلات روسیه به ایران و از سوی دیگر کاهش تعرفه ها، تسهیل صدور مجوز ورود لبنیات، شیلات میوه و سبزیجات ایرانی به روسیه و سایر گام هایی که بتواند سهم محصولات غذایی و کشاورزی ایران در روسیه را افزایش دهد مذاکره خواهد کرد. همچنین در روزهای گذشته روسیه برآمدگی خود برای فروش هواپیمای مسافربری، بالگرد نظامی، هواپیمای باری نظامی و غیر نظامی، ریل واگن و ماشین‌آلات سنگین تأکید و همزمان اکسار بزرگترین شرکت بیمه صادرات در روسیه اعلام کرد که حمایت مالی از طرح‌های شرکت‌های روسی در ایران را به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار در دستور کار دارد. همچنین خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک گزارش داد که بانک مرکزی ایران و شرکت یونیون کارد روسیه مذاکراتی را برای متحد کردن نظام‌های پرداخت و انتشار کارت‌های بانکی مشترک آغاز کرده‌اند. سرگئی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، به گسترش فراگیر مناسبات اقتصادی مسکو و تهران چندان امیدوار نیست.
Ирану сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Покупаем, потому что оно дешевле.
Иран نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری دارد. یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. در بازار آزاد تنها زمانی می توانیم رقابت کنیم که قیمت پایین تر پیشنهاد دهیم. در شرایطی که تنها چین رقیب جدی ما در ایران بود، نتوانستیم مناسبات پایدار اقتصادی با این کشور برقرار کنیم. پس دورنمای همکاری های اقتصادی ما در شرایط رقابت با قول های بین المللی بسیار مبهم است. به نظرم تنها در دو عرصه می توانیم همکاری کنیم، اتمی و تسلیحاتی، آن هم عمدتاً به آن دلیل که کشورهای غربی همچنان برای همکاری با ایران در این زمینه ها محتاطند.
در همین اواخر حجم مبادلات تجاری بین روسیه و ایران سیر نزولی داشت و طبق آمار سازمان توسعه تجارت ایران در 9 ماه اول سال جاری خورشیدی واردات ایران از روسیه 309 میلیون دلار و واردات روسیه از ایران 152 میلیون دلار بود. به عبارت دیگر از مجموع واردات 300 میلیارد دلاری روسیه سهم ایران کمتر از 0.1% است. اما سه‌شنبه مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در وبلاگ خود نوشت که قرار است این وضعیت تغییر کند. او تأکید کرد که لغو تحریم‌ها زمینه گسترش همکاری‌های مسکو و تهران را هموار می‌کند و تحول 100% مثبت است. آن رئیسکه رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مذاکرات میان قدرت‌های بزرگ، اپوزیسیون سوریه و دولت بشار اسد همچنان در حالی از ابهام قرار دارد و شرایط برگزاری و تاریخ برگزاری آن به طور مشخص معلوم نیست. درباره مسائل سوریه و تحولات میدانی همچنین در سوریه و مذاکرات صلح سوریه با همکارم ایلیا جزایری از خاورمیانه، منطقه خاورمیانه با همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ماست. ایلیا، سازمان ملل ظاهرا اعلام کرده که احتمال داره مذاکرات صلح سوریه که قرار بود 25 ژانویه یعنی دوشنبه هفته آینده برگزار بشه، احتمال عقب افتادنش هست. علت این همه تأخیر و ابهام و مشکلاتی که برای این مذاکرات صلح سوریه داره پیش میاد چی هست؟
مرداد، اینطور که فرهان حق معاون دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده، دلیل احتمال تأخیر این هست که قدرت‌های تأثیرگذار در بحران سوریه، قدرت‌های بزرگ، همچنان بر سر اینکه چه کسانی باید دعوت بشن از طرف اپوزیسیون سوریه به توافق نرسیدن. نظرات مختلفی هست میان آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که تصمیم گرفتن در ماه گذشته که مذاکرات صلح سوریه روز 25 ژانویه یعنی دوشنبه هفته آینده برگزار بشه. برای همین هست که سازمان ملل متحد دعوت کردن رو از طرف‌های مختلف متوقف کرده، چون که قرار بود دعوتنامه‌ها این هفته داده بشه به کسانی که قرار بود حاضر بشن در مذاکرات. چند روز پیش ریاض حجاب سخنگوی هماهنگ کننده شورای مذاکرات اپوزیسیون سوریه گفت که از طرف روسیه زیر فشار هستند تا افراد مشخصی در هیئت مذاکرات مخالفان حکومت سوریه باشند که اینها این رو نمیپذیرن. تا وقتی که این اختلاف ها پابرجا باشه و تا وقتی که مشخص نباشه هیئت مذاکره کننده مخالفان چه کسانی خواهد بود، چه کسانی در اون حضور خواهند داشت، مذاکرات برگزار نخواهد شد. دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون از کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه خواسته هر چه سریعتر به توافقی برسن برای اجرای این نقشه راه، نقشه راهی که طبق توافق قرار هست اول با آتش بس شروع بشه میان طرف های درگیر در سوریه، البته به جز گروه هایی که اونها تروریست نامیده میشن مثل النصره و داعش، دو تشکیل دولت انتقالی، سه برگزاری انتخابات.
ظاهرا توی در خود سوریه هم اتفاقات و وقایعی که داره رخ میده به طرز در واقع خیلی شاید یه جورایی غافلگیر کننده ای به نفع نیروهای مخالف دولت بشار اسد یا البته به طور مشخص گروه داعش داره پیش میره که یک درگیری های شدیدی بین داعش و نیروهای دولتی در منطقه دیرالزور گویا انجام شده و به عقب نشینی نیروهای دولتی انجامیده.
این درگیری ها به طور ناگهانی شروع شده. مهرداد 190 نفر تا الان دست کم کشته شدن تا این درگیری ها شبه نظامی گروه خلافت اسلامی همون داعش به شمال غرب استان دیرالزور حمله کردن. تا الان تونستن چند منطقه رو به تصرف خودشون در بیارن، از جمله انبارهای منطقه عیاش، منطقه البغلیه، پمپ آب بزرگ در منطقه که به زمین های کشاورزی آب میرسوند و همچنین یک پایگاه نظامی در این منطقه. تا الان حدود 120 تن از نیروهای دولتی در حملات کشته شدند در درگیری هایی که از دو روز گذشته آغاز شد و حدود 70 تن از شبه نظامیان داعش هم کشته شدند که 28 تاشون انتحاری بودند. الان مسئله این هست که داره حلقه محاصره برگرد حدود 250,000 غیر نظامی که در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی هستند در استان دیرالزور تنگتر میشه. به علاوه این که طی دو روز گذشته شبه نظام داعش حدود 400 غیر نظامی رو ربودن.
سپاسگزارم امیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و از دیدگاه های برخی از شما با خبر بشیم.
آقای خامنه‌ای بیایید دست از این بازی ها بردارید. ایرانی ها از کوچیک و بزرگشون میدونن که شورای نگهبان اهرام دست شماست برای قلق و قم کردن مخالفا. انقدر با آینده مردم بازی نکنید. مردم ایران مردم نجیبی هستن. اگر چیزی نمیگن به خاطر این نیست که نمیتونن یا نمیخوان، به خاطر اینکه نجیبن. بگذارید به آینده شون فکر کنن، بذارید به اون کسی که میخوان رأی بدن، بذارید اونجوری که جامعهشون میخوان بسازن. انقدر دخالت نکنید، انقدر نگذارید شورای نگهبان در رأی آینده مردم دخالت بکنه. در همه جای دنیا نظارت هست ولی نه دخالت آشکار به این شکل. با مردم اینجوری بازی نکنید.
آخه ما به کی بیام رأی بدیم؟ اون افرادی که ما مد نظرم بود که رأی صلاحیت شدن. این 30 نفری که موندن مشتی حزب اللهی هستن، هیچ کس هم قابل قبول نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پانزده و پانزده دقیقه وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.